بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، مفوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا محمد
اللهم
صل على الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. خب، بحثمون در رابطه با عمل به امارات معتبره شرعیه بود. در دو مجال بحث کردیم، امارات معتبرهی که سلام علیکم در کشف اصل حکم بهش عمل بکنیم، یا کشف اجزا و شرایط حکم و مکلف و بهش عمل بکنیم، بعد کشف خلاف بشه. توجه فرمودی که در اصل حکم اگر استکشاف خلاف بشه قائل به عدم اجزا شدی در اصل حکم و تکلیف، اما اگر نه در اجزا و شرایط و قواطع و موانع باشه، داخل وقت و خارج از وقت، اداءً و قضاءً با هم تفاوت داشت که خصوصا از باب طریقیت باشه، حجیت امارات، یا از باب سببیت باشه، تفاوت‌های مختلفی داشت که بحثش گذشت. در نهایت دیروز در رابطه با اماره‌ای که حجت باشه ولی طریقیت و سببیتش برامون محرز نباشه، مبنای مرحوم های آخوند این بود که هم اگر داخل وقت کشف خلاف بشه اعاده و به اصطلاح اداءً، خارج از وقت باشه قضاءً، همون عدم اجزا هست، برای اینکه اصل عدم اتیان مسقط هست و این مبنا را ما پذیرفتیم. گرچه برخی از معاصرین اشکال کردن به مرحوم آیا خون، ولی اشکالشون اشکال واردی نیست. با توجه به این که دیگه در روزهای آخر بحث امسال هست، به اصول عملیه رسیدیم. حالا بحث اجزا، اگر ما به اصل عملی عمل کردیم، اصل طهارت، اصل احتیاط، استصحاب، قاعده تجاوز، اصل براءت عمل کردیم، در داخل وقت یا خارج وقت کشف خلاف بشه، اینجا وضعیت چطوری هست؟ اینجا هم اگر در اصل حکم، در اصل کشف مأمورون به، اگر خطا صورت بگیره، باز همون عدم الاجزاست. یعنی معتیون به غیر از مأمورون بهه، مأمورون به غیر از معتیون بهه، داخل وقت کشف خلاف بشه اعاده و خارج از وقت قضاش واجب میشه. اما اگر نه در کشف اجزا و شرایط و قواطع و موانع ما به اصول عملی عمل کنیم، بعد کشف خلاف بشه، اینجاست که ببینیم آیا با امارات فرق میکنه یا مثل اماراته. تقریبا در 6 مورد ما اگر بحث بکنیم این بحث کامل میشه. به اصل یکیش در رابطه با اصل طهارته، دیگری در رابطه با اصالت الحلیه، سومی در رابطه با استصحاب، چهارمی در رابطه با اصل براءت هست، پنجمی قاعده تجاوز، عمل بکنیم بعد کشف خلاف بشه، ششمین بحث در رابطه با تبدل رأی مجتهده، اول رأی صادر کرده و عمل کرده خودش و مقلدینش، پس از مدتی عدول کرده از اون رأی سابقش، اعمالی که انجام داده الان کشف خلاف شده خودش و مقلدینش، چه حکمی داره؟ آیا قائل به اجزا بشیم یا نشیم؟ این 6 مورد رو در این فرصت کوتاهی که داریم بحث میکنیم. اولش مسئله اصالت و طهاره است. در اصالت و طهاره خدمت شما عرض کنم، ما این مسئله را داریم که البته اصل مسئله از مرحوم آقای آخوند است، ولی تقریبا اکثریت قاطع اعلام از معاصرین و متأخرین مبنای مرحوم آقای آخوند رو پذیرفتن که در اجزا و شرایط اگر به اصل طهارت عمل بکنیم کشف خلاف بشه، چه در داخل وقت چه در خارج از وقت قائل به اجزا هستیم، به دلیل حکومت توسعه‌ای که مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح کرد. مثالش رو اجمالا در آغاز بحث اجزا مطرح کردیم. مثلا مولا فرموده سل فی طهارتن فی طاهرن، سل فی طاهرن، در لباس طاهر در مکان طاهر شما نماز را اقامه بکن. بعد وقتی که شخص مثلا عبایی میخره یا کسی بهش عبایی هدیه میکنه، نمیپرسه که این طاهره یا نجسه. وقتی میره میگه خب حالا آیا طاهره این یا نجسه؟ مدتی خودش استفاده کرده، نکنه نجس شده باشه. کاش میپرسیدم اینها. میگه خب بابا شما فقه خوندی، روایت میفرماید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. به همین عمل بکن. عمل میکنه 5-6 ماه با همین عبا نماز میخونه. بعد اون صاحبش میاد میگه آبه ببخشید این عبا نجس بود، من یادم رفت به شما بگم تطهیر بشه، یا میخواستم تطهیر بکنم بهتون بدم و نشد، بالاخره این نجس بود. میگه خب من با این نماز خوندم 5-6 ماه، اینجا چکار کنی؟ و اینجاست که این سل فی طاهرین رو ظاهرش که نگاه میکنیم که دلیل حکم اولی هست که سل فی طاهره، ظهور داره در این که چیه؟ طهارت واقعی داشته باشه. سل فی طاهره ظهورش اینه. ولی این را کنار کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، دوتاش کنار هم قرار بدیم، هر دوتاش از شارع هست، هر دوتاش از معصومه. این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر توضیح میده و نظارت میکنه به سل فی طاهره، به ما میگه که وظیفه اینه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی را شما به دید طاهر بودن نگاه بکن، حکم طاهر بودن بهش صادر کن تا یقین و علم به نجاست برات حاصل بشه. اگر یقین به علم نجاست برات حاصل بشه اون دو که دیگه خب نجسه دیگه. این کل شیء طاهر حتی تا علم و یقین به نجاست پیدا نکردی کل شیء طاهر، اهم از این که در واقع طاهر باشه یا در واقع طاهر نباشه. این است که این کل شیء طاهر در کنار سل فی طاهرن قرار بگیره، توسعه میده اون سل فی طاهرن رو، یعنی میگه سل فی طاهرن امن یکون واقعا طاهرن یا نه واقعا ندسن ولی ظاهرا طاهرن باشه، کاملا توسعه میده. حکومت چیه؟ توسعه. چون حکومت میدونه دیگه، حکومت تزریقی داره، حکومت چی؟ توسعه‌ای داره. از رو فرمودید مثلا حکومت تزریقی خیلی مثال سادهش اینه، گفته اکرم العلماء، بعد گفته که الفاسق لیس به عالم، حالا آقای زید در شهر یکی از علمای برجسته شهره ولی وابسته به ساواک مثلا در عرف به عنوان عالم جا افتاده است، مهمترین مسئله شهر هم دست اوست، ولی مولا می فرماد که الفاسقو لیس به عالم، این الفاسقو لیس به عالم به اکرم العلماء چه میشه؟ حکومت میکنه، تزییقش میکنه. زیدی که ولو عالمه چون متقی نیست لیس به عالمین میشه، میشه حکومت چی؟ تزییقه. اینجا حکومت توصیه است. کل شیء طاهر، اول عرض کردیم سل فی طاهرین به ما ظهور داره در اینکه واقعا باید لباس ما طاهر باشه، عبایی که درش نماز میخونیم واقعا باید طاهر باشه، سل فی طاهرین. اما وقت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این حتی میاد میگه تا علم به نجاست پیدا نکردی بگو طاهره. حالا واقعا طاهره یا واقعا طاهر نیست رفتی به شما نداره. کل شیء طاهر تا کی؟ حتی تعلم انه، غایت علم به نجاسته. تا علم به نجاست پیدا نکردم در یک چیزی محکوم به طهارته. خب این دو قسمه، یه دفعه واقعا هم طاهره، یه دفعه نمیست این عبایی که آب ما هدیه کرده واقعا نجسه، ولی مشمول کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر هست، این میشه حکومت توصیه‌ای. خب اینجا ما طبق این اصالت و طهاره نماز خوندیم، یکی از شرایط مهم نماز طهارته. بعد از 6 ماه، بعد از 1 ماه، بعد از مدتی فهمیدیم که این عبا نجس بوده، چکار کنیم اینجا؟ اینجا اصالت و طهاره میگه اون رو در حکم طاهر تلقی بکن ولو در لباس نجس شما نماز خونده، این مجزی هست، نه در داخل وقت نه در خارج وقت نیاز به اعاده و قضا چیه؟ داره یا نداره؟ نداره. چرا نداره؟ برای اینکه این توصیه‌ای که کل شیء طاهر داده، نماز با عبای نجس که ما خوندیم فاقد شرط نیست، واجد شرطه. چرا؟ چون کل شیء طاهر تا تلمنه و قذر به ما ثابت کرد که طهارت اهم از طهارت واقعی و ظاهریه. پس ولو با این عبای نجس نماز خوندیم ولی ظاهرا محکوم به طهارته و طهارت ظاهری هم در نماز کفایت میکنه، قائل به اجزا میشه. این بیان مرحوم آقای آخوند هست. دلیل اصل عملی حکومت میکنه به دلیل اصلی که طهارت رو در نماز شرط کرده، سل فی طاهرن، کل شیء طاهر دلیل اصالت طهاره است، حاکمیت داره، نظارت داره، جنبه تفسیریت داره به چی؟ به کل، به سل فی طاهرن. در نتیجه قائل به اجزا میشیم. چرا قائل به اجزا میشیم؟ چون نمازی که خوندیم اصلا فاقد شرط نیست طبق دلیل کل شیء طاهر، طبق دلیل اصالت و طهاره. این بیان مرحوم آقای آخونده و تقریبا متأخرین هم همه بیان مرحوم آقای آخوند رو پذیرفتن.
استاد فاقد و شرط هست اما مفهومه
نه، فاقد و شرط نیست، چون طهارت رو شما گفتیم از تو طهارت رو واقعی میدونید یا ظاهری میدونید؟ ظاهری میدونید. کل شیء طاهر که از امام معصومه میفرمه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، تا علم به قذارت و نجاست پیدا نکردی طاهر بدونین رو. ما حکم طهارت بهش، مارک طهارت بهش زدیم، بنابراین نمازی که ما خوندیم ولو در واقع این عبامون نجس بوده ولی مارک طهارت ظاهری را امام زده بوده، همین کفایت میکنه، ولذا فاقد شرط نیست، این واجد شرطه، ولذا قائل اجزا به اجزا میشه. عرض کردم این بیان مرحوم آقای آخوند هست و قول به حکومت و
بعد از
علم دیگه بله با این عبا نمیتونیم نماز بخونیم.
بعد از علم به نجاست الان معلوم میشه که اون نماز فاقد شرط طهارت بود.
نه، فاقد اسمش نه ببینید کم لطفی نکنید، فاقد شرط نبوده، واجد شرط بوده، چون طهارت واقعی شرط نیست در نماز، اما از طهارت واقعی و ظاهری شرطه. اونم طهارت ظاهری را داشته که بیان مرحوم آقای آخوند را هم در کفایه توجه بفرمایید، و اصلا نیاز به بیان آقای آخوند هم نیست، این دوتا روایت رو کنار هم قرار بدیم. سل فی طهارتین را با کل شیئین طاهرت تا تعلم انه کذب را کنار هم قرار بدیم، دومی حاکمه به اولیست، نتیجه این میشه که طهارتی که در نماز شرطه اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه. پس طهارت ظاهری که داشته باشه پس فاقد شرط نیست، به این دلیل قائل به اجزام میشه. این بیان مرحوم آقای آخوند که از کردم اکثریت قاطع متأخرین هم پذیرفتن. مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصولش و در درسش ایشون فرموده که از راه دیگرم میتونیم اجزا را اینجا ثابت کنیم، از راه دیگرم میتونیم ما اجزا را ثابت بکنیم، و اون اینه که اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل هر پنج نماز را واجب کرده، پنج وقت را، ظهر و عصر و مغرب و عشا و نماز صبح، و قرآن الفجر، این قرآن الفجر کانه چی؟ مشهودا. خب از این آیه مبارکه چی میخواد از ما؟ طبیعت نماز صبح دو رکعت رو از ما میخواد، طبیعت نماز ظهر عصر رو میخواد، طبیعت نماز مغرب عشا رو میخواد، و طبیعتم با یک بار آوردن چیه؟ به وجود میاد. حالا ما خدمت شما عرض کنم که تمسک کردیم به اصالت و طهاره، نمازمون رو با همون عبای کذایی خوندیم، با اون عبا نمازمون رو خوندیم، و به این نماز این چنینی که خوندیم، این اقم صلات که طبیعت را میخواست با یه فرد طبیعت چی میشه؟ محقق میشه. از اون طرف هم اجماع داریم که در هر وقتی یک نماز از ما میخواد، در هر روز یک نماز صبح میخواد، در هر روز یک نماز ظهر میخواد، ولذا اگر کسی قائل به اجزا نشه باید بگه باید دو بار نماز بخونی، یه نماز صبحی که با این عبا خوندی، بعد یک شمسیه اگر داخل وقت کشف شده یاده بکن، خارج از وقت کشف شده چی؟ دو تا باید بخونی، در حالی که اجماع میگی که نه، یک نماز از شما ما میخواهیم. ولذا اگر کسی قائل به اجزا نشه عملا خرق اجماع میکنه. لذا فرمودی برای اینکه خرق اجماع نشود باید قائل به اجزا بشیم. اینم بیان مرحوم آیت الله بروجردی است. بعد از کشف خلاف
اون نماز اول کل عدم حساب
میشه. نه دیگه، کل عدم حساب نمیشه، چون کل شیء طاهر اون رو محکوم به طهارت کرده. بله دیگه، وقتی
دانستی که
نجس هست. بله، وقتی دانستی بعد از این بله مسئولیت داره که یه توی نماز بخونه. میگه حتی تعلم انه قذر، وقتی که علم تک انه قذر شما میتونی با این نماز بخونی، با اینکه میدونی که قضیه
میدونیم، ولی این دلیل نیست که قبلش رو
بگیم بس اون استثناء شد. نه همین دیگه، آیه روایتی نمیگه میکل شه این طرح تا تعلم انه قذر، چون قبل از علم به قذارت بوده پس این شرط را داشته، پس طبیعت صلات به این چیه؟ منطبق شده، ولو در واقع نجس بوده طبیعت صلات به این منطبق شده. اجماع هم میگه یک طبیعت از شما میخواد، نه دو بار، نه سه بار. ولی اگر شما قائل به اجزا نشید معناش این است که آقا اون یه طبیعت که ایجاد کردی به قول شما هیچه، یه طبیعت دیگر بدون به وجود بیار، اون میشه دو تا طبیعت. در حال که اجماع میگه یه طبیعت بیشتر از شما نمیخواهیم. بیان خوبی است بیان آقای بروجردی. لازم فرمودی اینم یه دلیل دومی است، یعنی ضمن بیان مرحوم آقای آخوند، البته بیان مرحوم آقای مدار فنی تره، خیلی روشن تره که این دلیل دوم بر دلیل اول حاکم هست، عملا این فاقد شرط نیست، خیلی مستدل و منطقی است. بیان مرحوم آقای بروجردی هم خوب از شخصیت بزرگی مثل ایشون سنین حرفی زده شده، کسی هم اشکال نکرده اگر شما جرأت دارید اشکال بکنید، اشکالی نداره، ما خیلی تعصب نداریم.
شرط واقعی بودن یا شرط ظاهری بودن از کجا می‌فهمید؟
از خود روایت.
کدوم روایت؟
همین کل شیء طاهرت تا تعلم انه قذر. ببینید امام دقت بفرمایید، سوال خوبی کردید، ولی به شرط اینکه خوب توجه بکنید که اون فقه الحدیث تو ذهنتون بمونه. ببینید از این که امام میفرماید هر شیء محکوم به طهارت تا علم به نجاست پیدا بکنید، معلوم میشه که حضرت طهارت را روی واقعیت و محور واقعیت نمیخواد قرار بده. طهارتی که در نماز شرط طهارت بدن، طهارت لباس، محور و ملاک واقعیت نیست، واقع نیست، ظاهر کفایت میکنه. ولذا ممکنه اگر در واقع یه چیزی نجس باشه ولی شما علم به نجاست نداری، بگو طاهرون کل شیء، اما از این که در واقع طاهر یا نجسه، طاهرون، ظاهرن طاهرون. تا کی؟ حتی تعلم انه قذر. تا علم و یقین به نجاست پیدا نکردی، بگو انشالله طاهره، همون طهارت ظاهریست. اینه که از کجا در میاریم؟ از این حتی تعلمه در میاریم. این چنینه. برخی از معاصرین یک چیز دیگری هم فرمودن که قلبنم گفتیم که میشه یک دلیل سومی هم در رابطه با اجزا اینجا بیاری، و اون اینی که اگر اصالت و طهاره را شاره پذیرفته با کل شیء طاهرت تا تعلم انه قذر، یعنی اصالت و طهاره را به عنوان یک قانون برای ما با این بیان امام معصوم چکار کرده؟ جعل کرده. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی طهارت ظاهری را به رسمیت شمرده برای ما، رسمیت داده. لازمه این که این هر شیء تا علم به نجاستش پیدا نکردیم طاهر باشه، لازمش همون اجزاست، یعنی ملازمه عرفیه است بین کل شیء طاهر و بین قول به اجزا، ملازمه عرفیه است. یعنی اگر در واقع نجس بود نمازمون باید اعاده بشه، پس چرا به ما فرمودی کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر؟ حالا در هر صورت اینو دلیل جدید حساب کرده مرحوم آیه فاضل رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیه حضرت آیه سبحانی حفظه الله تعالی، تازه فرمودید اینو خیلی اصرار دارم بر اینم یه دلیل مستقلی به عنوان ملازمه عرفیه. بله البته عرض کردم هم بیان آیه بروجردی و هم این بیان رو خیلی اگر بخواهیم به اصطلاح تیزبینی داشته باشیم، همون برمیگرده به همون مسئله‌ای که مرحوم آقای آخوند فرمود. پس بنابراین نتیجه میگیریم که ما در اینجا قائل به اجزا میشیم اگر به اصالت و طهاره عمل کردیم و کشف خلاف شد در جزئی یا در شرطی، مسئله همین است که گفتیم.
میشه گفتیم ملازمه در جاییه که کشف خلاف نشود.
نشود که نمیدونیم که چیه.
نمیدونستیم ولی حکم واقعی عمل
نه ببینی بحث داره. اگر کشف خلاف نشود، یه اصلا کشف خلاف نشود، اصلا بحث اجزا سالبه به انتفاع موضوع هست. من شما مادام الان با یک عبایی که در واقع نجس نماز خوندیم و به رحمتی ایزدی پیوستیم، تمام شد رفت، چه بحثی داره این؟
یعنی فایده این اصالت رو
میخوام
بگم.
نه ببینه بحث اونجاست که کشف خلاف بشه. دقت بفرمایید، هم به بیان مرحوم های آخوند هم به بیان مرحوم، مثلا بحث ایجا اونجاست که کشف خلاف بشه. کشف خلاف نشه که غافلی مثلا دیگه مسئولیتی نداریم. آدم غافل
بی خبر نداره.
چرا باز کردم؟ چرا عرض کردم؟ ببینید این اینا هم بالاخره آدم های بزرگی هن که یک ملازمه عرفیه میخوان درست بکنن، به نحوی میشه به یک دلیلی این رو مستقلش کرد. ولی اون که عرض کردم اساسش و بنیادش به همون بیان مرحوم های آخوند منتهی میشه. خب زیاد وقت گرفته نشه چون خیلی ساده است. بس یه لحظه، اصالت و طهاره هم، اصالت و الهلیه هم داستانش همینه. اصالت و الهلیه هم هیچ فرقی نمی کنه، اینن اصالت و الهلیه هم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه اصالت الهلیه. حالا در مسئله مثلا اون عبا طهارت و نجاست مطرح شد، مثلا ما عبا شخصی گفت که بالاخره این عبا شما میتونید درش تصرف بکنید، آقای زید به من داده گفته خودت یا دوستای دیگرت هم نماز خوندن مشکلی نیست، یا این فرشی که اینجا پهنه نماز میتونید بخونید، این خونه ای که من نشستم مال آقای زیده گفته خودت و دوستات و اینها مشکلی نیست، ولی لذا ما بابا مال زید باشه یا حلال ما تصرفمون یا حلال نیست، کل شیء این لکه حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه جاری کردیم. بعد فنگش بکی نه خیرشون راضی نیست، حلال نبوده این، حضرت فرمودید اینن همون دلایلی که در کل شیء طاهر بود اینجا هم چیه میاد، تا بغن نل و بنل هیچ فرقی نمی کنه، یعنی دلیله. بله
برگشت اصالت طهاره اصالت الهیه به کدوم اصول عملیه میشه؟
خودشون اصل عملی هستن اینا.
چرا تو چهار تا اصول عملیه معروف داریم، چرا اینا رو
نه اینا خوب با اینا ببینید بر اون یه بحث دیگه است، اونها یه مقدار کلیتر و وسیع‌تر هستن، در تمام ابواب فقهی جریان دارن، همین که در صفحه اول کفایه مرحوم آقا خوندم، ولی اینا نگاهی در بعضی از موارد
برگشت به استصحاب
نمی‌کنه. نه 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 جداست، خیلی اگر حالت سابقه داشته باشه ممکنه برگشت به استصحاب بکنه، ولی حالت سابقه حالت سابقه نه، خیلی هاشون ندارن، چه در اصل طهارت چه در اصل حلیت ابتدایی. خب یه لحظه اجازه بدین، خیلی بحث های ساده ای هست، بذارید این داره
شی بعد از بررسی دیگه.
بله
کل شی این لکه حلال، یعنی بعد از بررسی قضیه
است، زیاد به بررسی هم نیازی نیست. شما یه چیزی عبایی به من میده و میگه مال خودم نیست، مال آقای زیده، ولی به من گفته هم خودت تصرف بکن هم دیگران تصرف کن، دیگه چقدر بررسی بکنم نیازی نیست، اونم همچنین فرقی نمیکنه، نیازی به بررسی کلان نداره. تازه فرمودیم خصوصا اگر چنانچه یک فردی به ما اجازه تصرف بده و بگه که بله من این چنین بله داده و در نتیجه شکم بکنیم، نهایتا این کل شیء اینه که حلال به ما کمک میکنه، اصالت الهلیه را جاری میکنیم، بعد که اصالت الهلیه را کشف خلاف بشه این دلیل حاکم هست به اون به اصطلاح اخبار و روایاتی که میگه شما در نمازتون مثلا باید اون تصرفتون حلال باشه، غصبی نباشه، حرام نباشه، اون حاکم میشه.
در عرض مقصوبه ما نماز خوندیم، یعنی بدون سوال رفتیم نماز خوندیم، بنا رو بر ظاهر گذاشتیم، بعد شخص صاحب زمین پیدا شد به ما گفتش من راضی نبودم اینجا نماز خوندیم، نماز ما درسته؟
معلوم نیست درست باشه، چون اگر شما اگر غافل باشید، ببینید غافل باشید حسابش جداست، اینا در زمانیست که شما شک دارید. تازه فرمودید نه نه یه دفعه نه بله،
یعنی اصالت الهلیه رو جاری کنید
مشکلی نیست، اگر چنانچه بتونی آدم، یعنی اگر شک باشه حالت سابقه اینا نداشته باشه که احراز بشه، چون الان خواهیم گفت مثلا استصحاب اگر باشه استصحاب از اصول مهرزه است، اجازه نمیده اصالت الطهاره یا اصالت الهلیه جاری بشه، اگر بتونید به طور صحیح شک باشه و اصالت الطهاره یا اصالت الهلیه را آدم بتونه جاری بکنه، بعد کشف خلاف بشه اشکالی پیش نمیاد، فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه، اگر بتونیم هیچ فرقی نمی کنه، اگر اصالت الطهاره و اصالت الهلیه جاری بشه اینجا فرقی بین شبه حکمیه یا شبه موضوعیه نخواهد داشت، جاری میشه. بله
موضوع دیگه
اصالت الهلیه، نه گاهی ممکنه یک موضوع رو ما نمیدونیم که حلال یا حرام، فرقی نمیکنه، ممکنه حلال هم کردیم نتونستیم، ممکنه سوال هم کردیم نتونستیم شبهه زدایی بکنیم، تمسک کردیم به اصالت الهلیه یا به اصالت الطهاره، فرقی نمیکنه، در هر صورت اصالت الطهاره و اصالت الهلیه دلیلشون حکومت میکنه به دلیلی که اصل شرط یا جزء را به عنوان جزء صلات یا شرط صلات قرار داده. سومیش استصحابه که خدمت شما عرض کنم، به نظرم اگر شروع بکنیم فکر میکنم نمیرسیم. باشه انشالله فردایی صلوات قبل میفرمایید، چون بحث فقه مون رو
باشه. یه شرط واقعی میشه
مستاد بزنیم؟ شرط واقعی مثل طهارت وضو و غسل، طهارت واقعی است. اگر شما استصحاب کردید طهارت با وضو بودن را یا با غسل بودن رو، پنجه شفه که استصحابتون اشتباه بوده، شما بی وضو بودید، نمازتون باطله. در وقت باشی نیاز به اعاده داره، خارج از وقت باشی نیاز به قضا داره. چرا؟ چون طهارت اینجا، این طهارت، طهارت حکم واقعی اهم از واقعی و ظاهری نیست،
اصلی براش نیست که
نمیشه. خب خدمت شما عرض کنم، یکی از بحث هامون بحث در این بود که در اواخر بحث حدود را داریم بحث میکنیم، رسیدیم به تعذیرات. گفتیم هر فعل حرامی و هر ترک واجبی تعذیر داره در اسلام. این چنین نیست که انسان آزاد باشه و حاکم شهر فعل حرام رو، ترک واجب رو از شخص ببینه بگه خب این که بعضی ها تمسک میکنن لا اکراه فی الدین یا حریت داره و فلان اینسان، نه اینطوری نیست. هر فعل حرام، هر ترک واجبی، اگر حکومت اسلامی، حاکم اسلامی ببینی که زید این کار را میکنه، این تعذیر داره. از جمله کارهای حرام عمل استمناع هست که اگر کسی با خودش کاری بکنه، بیدهی او بغیر یده، کاری بکنه که به اصطلاح از راه غیر طبیعی و غیر مثلا نزدیکی شرعی با حلال خودش حالت استمناع و جنوب شدن در خودش ایجاد بکنه، به هر وسیله‌ای باشه، این از محرمات، از گناهان کبیره هست و تعذیر شرعی داره.
نه، اومد بعد از اینکه جنوب بشه یا نه عملش حرامه.
دیگه
استمناعی طلب منی کرده، ولی بیاد دو مرحله بعدشه، حرمت برای کدومشه؟
هر دوتاش. اگر چنانچه شخص ممکنه بله تلاش کرد ولی نتونست، موفق نشد، عمل حرام را مرتکب شده، فعلیت رو اینجا ملاک نمیدونیم، استمناع طلب منی کردن از راه غیر مشروع کار حرامیه، ولی ازا تعذیر داره. مسئله بعدی مسئله مهمی هست و واقعا هم خیلی خوبه که اگر در حکومت اسلامی جدی اگر پیاده بشه تأثیر گذاره در قضاوت صحیح اسلامی، و اون اینه که اگر کسی شهادت باطل بدهد در محکمه، شهد شهادت زورن، اینجا جلده الامام، امام تعذیرش میکنه، حاکم شهر وظیفه داره این رو تعذیر بکنه، حسب ما یراه، به همون کیفیتی، به اون مقداری که مصلحت میدونه. اگر آقای زید و عمر تبانی کردن رفتن در محکمه شهادت باطل دادن، خدمت شما، خود این عمل عمل حرامی هست، منتها حد شرعی نداره، تعذیر داره. به ما یراه حاکم، البته غیر از اون تعذیر و شلاق و اینها، اعمال دیگری هم هست که مثلا این رو سرشو بتراشه، به یک مرکبی سوار بکنه در محله ها و جمعهای پر جمعیت، دو طاف توافش بدن، بچرخونن، بگردونن و اعلام بکنن که هذان رجلان شهدا بالزور، شهادت به باطل دادن، تا مردم بشناسن و دیگه نتونن برن توانی بکنن در محکمه دیگری هم، یعنی بالاخره اون آبروشون برده بشه که
اعتبارشون
احسنتون از دست بره.
این برای خود شهادت،
بله دیگه، بله اونا بحث دیگه هست، اونا بله، اگر شهادت داد کسی به قتل رسید، شهادت داد مال کسی، اون زمانت ها و احیانا قصاص و دیگه، بحث دیگری است که قبلا بحثش در بحث حدود گذشت. ولی اینجا صرف فقط شهادت به زور بدهد حکمش اینه. حالا به این شهادت به زور تبعات دیگری مترتب بشه از کردم، اون بحثش جداست. شهادت به زور دادن کسی اعدام شد، شهادت به زور دادن کسی سنگسار شد، اونا بحثشون جداست که اینا قصاص بشن یا اینها ضمانت پیدا میکنن، بحثش قبلا گذشت، بحث مفصلی هم داشت. این فقط خود این عمل حرام که شهادت به زوره دو چیز داره، یکی تعذیر و شلاق هست، دیگری مسئله اطافه و چرخوندن این ور اونور که اعتبار و آبروشون از دست بره. و لا تقبل شهادت و
تعذیر که اینجا میکنیم فقط شلاق ناس، یا هم که مثلا الان میگم مثلا
به ما یراه الحاکمه،
بله یا پول جریمه نقدی، اینا هم تعذیر حساب میشه.
بلا از کدمو به ما یراه الحاکمه، یعنی منظور از این تعذیر این است که جنبه رادقیت و بازدارندگی داشته باشه. حالا فرض بفرمایید یه آدمی است که اگر ما حاکم شهر میدونه که این رو مثلا 50 میلیون هم جریمه بکنیم، خیلی آدم پولدار است، براش اصلا 50 میلیون مسئله ای نیست، رادق نیست و به اضافه آبروش هم نمیره، در اون به قول قومی ها در اون پسی و در حال خلوت دادگاه که کسی هم نمیدونه بازدارندگی نداره. این یوتاف که اینا میگه یعنی باید این بی آبرو بشه، اینها بی آبرو شدنش همون با چرخوندن و احیانا شلاق شلاق علم. بله 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 همین. اینا به مسئله اگر بدن بله، حالا نیمره نکنن که اصلا معلومتی که چی هست. تازه فرمودید اون فلسفه این تعذیرات هست کردم، اون ایجاد رادعیت و مانعیت هست. و لا تقبل شهادته ابدا، دیگه بعدن شهادتش قابل قبول نیست الا اینکه توبه بکنه. الا اذا تاب و کذب نفسه علی رؤوس الاشهاد، علنن بیاد بگه ایها الناس مردم من چنین انحرافی پیدا کردم، شیطان منو وسوسه کرد، چنین تبانی کردم و من به اصطلاح شهادت به کذب و دروغ دادم. اینو باید بگه و روان روشن بشه که البته باز این زمان میخواد، معلوم نیست که تا این را گفت بلا فاصله اون عدالت زائله برگرده، باید این به اصطلاح احراز بشه عدالت تا این که قبول میشه. روایات زیادی هم داریم، روایات صحیحه و معتبره زیاد داریم در این رابطه که هم در رابطه با جلد و تعذیرش، هم مسئله عدم قبول شهادتش. شما از نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، سألت و عن شهود زور فقال علیه السلام یزلدون حدن لیس له وقتن لیس له وقتن فذلک الی امام. منظور از این حدی که سه ماه شده ام از حد و تعذیره، ولی زمان می فرماید که فذلک الی امام بله دیگه یزلدون حدن، حدی که لیس له وقتن، وقتش کی باشه، روز باشه، شب باشه، چطور باشه، فذلک الی امام و یطاف بهم حتی یعرفهم الناس، اطافه داده میشه میچرخونن در ملای عام حتی یعرفهم الناس. و اما گو بله شهود زور، بله سألتو عن شهود زور صدر روایت. و اما قوله تعالی که ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا الا الذين تابوا، قال شما میگه قلتو کیفت و رفت توبتهم، خب چطور توبه اینها معلوم بشه که واقعا توبه کردند؟ تا اون الا الذين تابوا که آیه میفرماید، قال علیه السلام توبهش اینه یکذب نفسه علی رؤوس الناس حتی یزربه، تکذیب بکنه نفس خودش رو علی رؤوس الناس علی رؤوس الاشهاد حتی یزربه، تا اعراض بشه ازش، یعنی مردم در حضور مردم، علی رؤوس الاشهاد یا علی رؤوس الناس تعبیرات در آیات و روایات مختلف. بله حالا بزرگان مردم، توده مردم، عموم مردم، نه این رؤوس را نمیشه گفت حتما باید رؤسا را پیدا کنیم، نه همونطور بالاخره در آیه رؤوس الاشهاد داره، شاهدان عمومی،
و یستغفر ربه فیضا فقل ذالک فقط ظهرت توبه تو. اگر چنین کاری را بکنه توبهش. وسائل باب 28 صفحه 376 ابواب بقیت الحدود باب 11 حدیث 1 آیه مبارکه هم که ولا تکبر اللهم شهادت نبدا سوره مبارکه نور آیه 4 و 5. روایات دیگر هم زیاد داریم.
استاد حدن رو چرا هم به بر تعذیر کردیم؟
بله میگه ذالک فذالک الی امام، به اضافه این که اگر حد باشه گفت چند ضربه شلاق بیان نشده. نه عرض کردم مثلا فرض کن اصلا اونم نباشه بس حدش چقدره بیان نشده. اگر حد شرعی منصوص باشه میشه حد، ولی اگر منصوص نباشه معلوم میشه این ذالک الی الامام میشه تعظیم. روایات دیگری هم داریم. نه 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 اقل رو اینو نداریم.
روایت شلاق گفت.
بله دیگه یوسلدون مال شلاق.
تعظیم شلاقه اما
تعدادش دستیسی هست دستی همون حاکمی شرعه. روایت دیگری اینه امام علیه السلام فرمود شهود و زور یوسلدون حدن لیس له وقتون و ذالک الی الامام و یطاف بهم حتی یعرفو فلا یعودو و یطاف بهم طواف داده میشه چرخونده میشه در اطراف حتی یعرفو شناخته بشن فلا یعودو وقتی شناخته شدن دیگه دوباره نمیان این کار را بکنن. قلت له فإن تابوا و اصلحوا تقبل شهادتهم بعدو توبه کردن خودشون اصلاح کردن شهادتشون بعدن پذیرفته میشه. قال علیه السلام بله ازا تابو تاب الله علیهم و قبلت شهادتهم بعد. و روایات از کردن خیلی مختلف و زیاد. بله یعنی به این من وقت خاصی نداره، هر زمانی که حاکم شهر مصلحت بدونه هست.
من بقیه داشتم اینطور چیزی.
بله چرا؟ بله در بعضی از حدها هست که میگه اگر مثلا تابستان هوا گرمه سعی بکنه در زمانی که خونکه بهش حد زده بشه، زمستان هوا سرده سعی بکنه اون زمانی که هوا نسبتا گرم هست. این مستحبات و این مکروهات رو داره، ولی اینجا نه وقت خاصی نداره، حاکم شهر هر زمانی که مصلحت دید. بحث دیگری را باز در این اواخر تعزیرات هم مرحوم محقق داره، صاحب جواهر داره و معاصرین هم تعرض کردن، دو تا مسئله است. البته یکیش خیلی صریح مطرح شده، اذا دخل الرجل تحت فراش امرأة اجنبیه عذر، اگر مردی تحت فراش اجنبیه نامحرمی داخل بشه عذر تعذیر میشه. روایات مختلفی داریم، البته اگر عمل احیانا نزدیکینا انجام بشه و چهار مرد عادل شهادت بده یا چهار بار اقرار بشه که زنا ثابت میشه که اون باب خودشو داره و حد خودشو داره، محسنه باشه غیر محسنه باشه، غیر محسنه باشه صد ضرب شلاق، محسنه باشه رد مثلا، اون حسابش شداست. فقط داخل شده تحت فراش امرأتن از نبیه،
فراش یعنی اومده خونش.
بله دیگه اومده در به اصطلاح زیر یک لحاف روی تشک این شخص خوابیده، یک عمل نامتعارفی و خدمت شما از شما خلوت کردن این سنین عذره. روایات در این رابطه مختلف داریم صحیحه و معتبره، از جمله این روایت هست. اجازه بده روایت بکنیم منظور کاملا روشن میشه چیه. از امام باقر علیه السلام هست که میفرماید رفع الی امیر المؤمنین علی علیه السلام رجلون وجد تحت فراش امرأتین فی بیتها، وجد رجلون تحت فراش امرأتین فی بیتها، بیت امرأه ظاهرا هماهنگی بوده و الا رو چه مرضی داره که بره پیدا میشه. فقال علیه السلام، دقت کنید، فقال علیه السلام امیر المومنین اسلام فرمود هل رأیتم غیر ذالک، غیر از این خوابیدن چیزی دیگری هم دیدی؟ قالوا لا، مثلا دیدیم هر دوتاشون خوابیدن خورپف میکنن مثلا، هیچی کار دیگری عملی ندیدیم. قالوا لا، قال علیه السلام، حضرت فرمود فنتلقو به الى مخروعت فمرغوه علیها زهرن لبطنن ثم خلو سبیله. حضرت فرمود که این مرد رو ببرید به یک توالتی که مدفوع انسانی اونجا زیاد هست، بیاندازید و ظاهر و باطن و صورت و تمام بدنش و لباسش رو مشوش و ملوث بکنید به مدفوع انسانی. مخروعه جایی که مدفوع انسانی اونجا جمع شده. خب این به عنوان تعذیر بیان شده. البته معلومه این تعذیر منحصر به فرد نیست. علی علیه السلام در زمان خودش یه اینچنین مصلحتی دیده، ممکنه که امروز یه حاکم شهر اصلا این زمینش فراهم نباشه. فرمایید که الان ما در تهران نوعا فاضلاب ما چنین جایی به این سادگی نمیشه پیدا کرد که ببرن ملوث بکنن زهر و بطنش و این چنین آلوده بشه. ممکنه تبدیل بکنه به شلاق، به تازیانه، یا بالاخره اون عرض و آبرو و کرامت و بزرگواری که انسان داره، شخصی که این چنین بیشرفی کرده و بیحیایی کرده و رفته در با امرئه اجنبی خلوت کرده، باید این کرامت و این بزرگواری ریخته بشه. حالا یه راهش همین هست که امیرالمومنین، این که اسدالله بود، اون که غیرت الله بود، این را خلاف غیرت و کرامت و شرافت انسانی میدونه کسی از راه نامشروع بره با یک امرئه‌ای که در بیتو که قطعا عرض کردم اینجا هیچ اجباری نبوده که این چنین رفته، هماهنگی بوده. بله حالا خانومم، بله اونم میشه، اونم باید ازش پرسید همه چیز رو که باید اجداد ما بیان نکنن. ما هم عاقل هستیم، باید بقیهش رو خودمون استکشاف رو کنیم. اونم هست که هست، همچنین فرقی نمی کنه. دقت بکنید اینجا از جمله جاهایی که خیلی ثواب داره آدم سوال نکنه، چه همین بحثهای امروز که بذاره به مقصد برسیم. خدمت شما عرض کنم، عرض کردم اینجا این دلیل بر انحصار نیست، ولذا امروز ممکنه یک حاکمی شرعی یک چیز دیگری را بازدارنده بدونه. مثلا بگه آقا شما باید دو ماه سه ماه مثلا کل این بیمارستان را دستشویش مثلا تمیز بکنید. تازه فرمودید اینم یه نوعی اون کرامت زدائی است، یه نوعی تنبیهه، یا شلاق زدن باشه، اعلام کردن باشه. تازه فرمودید این از کردم به مایراه الحاکمه، یعنی نمیتونیم بگیم که منحصر به فرد فقط همین عمل. البته این عمل هم به عنوان این که سیره معصوم عملا چنین کار کرده، امروز کسی میتونه بگه بله من همه نمیخوام اجرا بکنم، میتونه این چنین حرفی بزنه. یه بحثی مرحوم آقای خویی متعرض شده در کلام صاحب جواهر و دیگران من ندیدم، و اون اینه که میگه اگر همین کار را مردی تحت فراش مرد دیگری بره بخوابه. تازه فرمودید روایتی هم داریم که اگر مردی بره در رخت خواب مرد دیگری بخوابه، دیگه زن نیست، زن اجنبیه نیست، مردی در فراش مرد دیگری رفته خوابیده. اینجا به قول مرحوم آقای خویی روایت صحیحه داریم، میگه بله این مرد را هم باید تنبیه کرد. اوتی امیر المومنین علیه السلام به رجلن وجد تحت فراش رجلن، تحت فراش رجلن میگه نه غلامن، مثلا پسر بچه باشه که چیز تجاوز اینها. فامر به امیر المومنین علیه السلام فلو وصفی مخروعه، همین کاری که با فراش امرأت اجنبیه بود در روایت صحیحه میفرماید تحت فراش رجل اجنبی نم اگر باشه، همین کار را حضرت کرد. روایت هم صحیح هست. بله بله دیگه همون از بحث هم سر این است، بیان آقای خویی است که میفرماید این روایت صحیح هست، در حالی که اگر دوتا مرد، البته اوریان نباشن، بحث اوریان بودنشون قبلا در بحث حدود گذشت، شلاق داره و تعذیر داره و حرامه، بحث عریان نیست، اطلاق داره روایت. وقتی اگر عریان نباشه، مردی بره زیر رخت خوابه مرد دیگری با هم بخوابن، دلیل بر حرمتش نداریم، مگر اینکه قرائن و شواهد نشون بده که یک چیه، نیت فاسدی در پیش هست. اگر قرینه باشه خب اون قرینه عمل میکنه، ولی روایت و عبارت اطلاق داره. در نتیجه مرحوم آقای خویی میفرماید که هیچ دلیلی ما نداریم که یکی از محرمات این است که دوتا مرد زیر یک پتو بخوابن. البته عریان باشن حرام است، اون حسابش جداست، قبلا خوندمونو نمیگیم. اما اگر نه عریان نباشن، تازه فرمودید هر دو کت شلوار دارن یا با دشتاشهشون باطلشون خوابیدن، ایسکونه عریانی تو کار نیست، نشانه فسادم نباشه دلیل بر حرمتش نداریم. ولیز نه، ولیزا در روایت ایشون میفرماید که چاره نداریم این روایت رو حمل بکنیم به اونجایی که قرینه بر فساد بوده، قرینه بر فساد بوده. مثلا شخص معروفه که خود فروشه، اگر ببینیم آقای زید رفته، ولو این که هنوز آثار و علائم فساد ما ندیدیم ها، اینجا با توجه به اون سوابق و لواحق قضیه که این شخص فاسده، بوی فساد ازش میاد، اونجا بله بحث تعذیر وجود داره. ما اگر نتیم چیزی علائم و قرائنی برای فساد نباشه، صرف رجلون فی فراش رجل آخر باشین از محرمات نیست.
همجنسگرایی
تو قرارداد مثلا اصلا همین اصلا اگر قرائن و عوامل باشه، اونا که حسابشون جداست، اونا علنا جزء افتخارات خودشون میدونن و این رو جزء چیزهای ترقی میدونن. این بحث تمام شد. بحث دیگر اینجا در این دقایق آخر عرض بکنیم، بفرمایید، اینه که اگر کسی اراده بکنه، اراد از زنا به امرأتن، ولی امرأه راضی نیست و نمیخواد این کاری با او بشه، میخواد از خودش دفاع بکنه، خب جاز لها قتله، حتی تا قتل هم جایز مرتکب بشه این زن، دفاعا عن نفسها و دمه هدر. این مرد متجاوزی که قصد تجاوز داره و زنا داره دمش هدره، و روایات زیادی داریم مثل این روایت بخونیم. روایت صحیحه عبدالله ابن سنان است، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی رجل اراد امرأتن علا نفسها حرامن، مردی اراده کرد امرأه ای را که بر او حرام هست، فرمته به حجرن، ولی زن مایل نبود به این کار، سنگی برداشت که نیادیم به طرف اون زد، اتفاقا فعصابت من هم مقتلن، به جاش خورد که افتاد مرد. قال علیه السلام لیس علیها شیئون فی ما بینه و بین الله تعالی، هیچی گناهی برای این زن بینها و بین الله نداره. و بله بله بله، اگر این اقدام بشه به امام عادلی و اثبات بکنه که مسئله اینه، احدره دمه، دمش هدره. ولی اگر نه، ما هستیم و زنی برداشته زده کشته، هیچ دلیلی هم چیه بر اینکه این شخص قصد تجاوز داشته نداشته باشه، اون طبیعتا رویه قضایی داره که باید بالاخره
اون جواز داده
تبدیل بشه.
اونم میگه آقا من دیدم شارط جواز میده این کارو کردم، حالا امام میگه آقا من شک دارم تو کردی یا نه، بریم بررسی
بالاتر از اون بالا تجویز شارط دلیل بر نیست، شخص محضور الدم بشه. اگر آقای زید بره ببینی که مرد متجاوزی با زنش خلوت کرده، در حین عمل دید هر دو تاش میتونه بکشه، بله
روایت داریم
اگه این کارو کرد فرار کنه، اگه دلیلی برای اثبات نداره، حالا فرار نتونست بکنه یا فرار کرد، جمهور اسلامی رفت دستگیر کرد، تازه فرمودی رفت دستگیر کرد، اینا چیکار بکنه؟ کشته میشه، دلیل نداریم. اگر چنانت کردم اینجا هم همینطوریه، صرف تجویز شارع به کشتن شخصی دلیل نمیشه که اون محدود الدمه. نمونه روشنش مردی اگر با زنی ببینه، به اصطلاح شوهره ببینه، یک زن و مردی با هم خلوت کردن و بره ببینه، میتونه هر دوتا را بکشه. ولی اگر نتونست اثبات بکنه که اینا در حال به اصطلاح معاشقه بودند و چی بودند و این چنین من دیدم، نتونه ثابت بکنه، بالاخره اعدام هست و
این چیزی
بینه و بین الله اینطوری هست وضعیت. یه لحظه اجازه بدید یه بحث دیگری رو من عرض بکنم. یک بحث دیگری در رابطه با دزدی که متجاوزانه میخواد وارد بشه به یک خانه ای، لس یا لس، هر دوتا یعنی دزدی که آشکارا میخواد حمله کنه. اذا دخل اللصو دار شخص بالقهر والغلبه جاز لصاحب الدار محاربته، صاحب خونه حق داره با اون محاربه و مقاتله بکنه، حتی تا پای کشتن هم میتونه پیش بره. فلو توقف دفعه عن نفسه او اهله او ماله علی قتله جاز له قتله. میخواد وارد خونه بشه، به ناموسش به اصطلاح تعرض بکنه یا به مالش تعرض بکنه، به خودش تعرض بکنه، بله اینجا جاز له قتلو، حتی میتونه طوری بزنه که کشته بشه. و کان دمه زائعا، و این شخص متعدی و متجاوز و دزدی که به قهر و غلبه میخواد وارد بشه، ولا بله دمش زائع هست، ولا زمان علی الدافع، برای دافع هیچ گونه ضمانتی در کار نیست. البته بعدش میفرماد و یجوز الکف عنه فی مقابل ماله. البته اگر چنانچه میتونه صبر بکنه، ببینی که مالشو میبره، صبر بکنه ببره مالشو، مقاتله نکنه. ولی اگر مقاتله بکنه بکشه، روایات متعدد داریم. مثلا این روایت هست: اذا دخل علیک رجل یرید اهلک و مالک فبدره به ضربه این استطاعت. اگر مردی یرید و اهلک و مالک، میخواد مال تو، اهل و ایال تو مورد تجاوز قرار بده، فبدره به ضربه، مبادرت بکن بزنش، این استطاعت اگر میتونی. فإن اللص محارب لله و لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم، فما طبقک منه من شیء فهو علی. حتی زدی کشتی، اگر وزر و بل گناهی باشه من به گردن میگیرم، یعنی هیچ اشکالی نداره، میتونی بزنی و بکشی. البته بله برای دیگه اینجا بله باید اثبات بشه، بله بله، اگر سنات دوربین مخفی باشه، قابل قبول باشه، برای قاضی مفید علم باشه، البته بله دیگه همش هست این من. نه نه، صرف خانه آمدن دلیل نیست، میتونم بگن که نه شما با ایشون دشمنی داشتی، دعوت کردین را به نهار، بدبخ اومد، تا وارد شد اون خصومتی که داشتی زدی کشتی، همین این میشه.
زندان از طرف دیوار اومده بوده بالا، بلند شده سراغ دیوار افتاده پایین، رفته شکایت کرده از صاحب صاحبونه زندان بود.
صاحب دعاش بکنید. چنه اشتباه نه، این روایات زیاد داره. ببینید ان الله لا یمقت العبد یدخل علیه فی بیته، اینه بخونید به قاضی که نفهمیده قضاوت بکنه. ببینید ان الله لا یمقت العبد، دقت کنید، ان الله لا یمقت العبد یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل ولا یحارب. خداوند غضبناک می شود از اون عبدی که وارد بیتش می شوند و ایشون مقاتله نکنه، محاربه نکنه، از خودش باید دفاع بکنه. ولی در روایات زیادی داریم که قال امیر المومنین علیه السلام اذا دخل علیک اللص المحارب فقتله فما اصابک فدمه فی عنقی. اینا روایاتی است که مجوز میده که انسان میتونه مقاتله بکنه. البته در کنارش روایات باز داریم که من قتل دون مالی فهو و شهید، بس حق داره از مال خودش دفاع بکنه، ارز که دیگه به طریق اولاست. اما پیامبر اسلام میفرماید که لو کنت انا لترکت المال ولم اقاتل، اگر من باشم مقاتله نمی کنم، ترک میکنم مال را ببره، نمی کشمش. و روایات صحیحه این چیزی هم داریم. پس بنابراین این شخص مخیره، جایز هست مقاتله بکنه، حتی بکشه، دمش هدره، اون تو البته اینه باید اثبات بکنه، اثبات بکنه. آدم عاقلی باشه باید سرصدا بکنه، دو تا همسایه شاهد باشه این داره میاد اینا، و این بالاخره زد جلو این دو نفر کشت و این قصد محاربه داشت اومده بود و قانع نشد. البته اگر زد اون شخص گیج شد، متحیر شد یا قصد فرار داشت، دیگه حق نداره تعقیب بکنه و بزنه بکشه. اگر در اون صورت بزنه بکشه، دم او هدر نیست، این شخص ضامن خواهد بود. در زمانی ضامن نیست که اون شخص قصد حمله داره و این چنینه. و صلی الله علی محمد و آل. بله دیگه در قصد فرار نباید،
تا کمترین مقدار باید.
بله دیگه به هم دقلش باید.
Hasan, tutuşun kanatları.